جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5 دهم مگاهرتز.
جریان حزب الله ماشاءالله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. اسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشکای تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون. الشريان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله. جيش أبابيل بسم الله، فوتهان نيل بسم الله، فتاه و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله، خون خواهان قائد المقاوم اسماعیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله. ما آماده ایم، سربازان فرمانده ایم، با طوفان الاحرار ما زاده ایم، ما آماده ایم، پای قبض ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل كل الأوكار لن تسلم، فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر، ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر، یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولن نرحم، فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از پس به هر چهره روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادثه پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
ارتش ما نتواند که جوابم دهد،
باید که در
این حادثه توبیخ شود خط، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خط، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید بترسید، این راه که بیره را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، دوران بزن در را دگر نیست بدانی، در فکر پناهی به دنبال سرابی، در کل جهان منطقه ام نیابی، هر گوشه این خاک کنون حادث خیز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است.
آیا اگر
لشگر مختار همه منتقمانی، چون لشگر مختار همه منتقمانی، ایرانی پر جاذبه مانند کیانی، برخیز و برو خست که بغداد خراب است، چون لشگری از منتقمان پا برکاب است، تهدید شدی خست برو از چه نشستی، در راه سلیمانی ما نیست چه کسدی، حق داری اگر خست که از ما به هراسی، در حمله ما راه فراری نشناسی، دیدی اگر چه همه بیدینیشان را.
به شما شب بخیر میگم و هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو مقاومت، برنامه نصر سلیمانی رو امشب هم تقدیم شما کردیم و کم کم به لحظه های پایانی این برنامه میرسیم. تا دقیقه های دیگر گفتگوی ویژه خبری تقدیم شما خواهد شد که هم از طریق شبکه خبر تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و هم از طریق رادیو مقاومت میتونید شنونده برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری و بیننده اون از طریق تلویزیون باشید. ممنون و متشکرم که همراهی کردید ما رو. به همه شما شب بخیر میگم تا سلامی دوباره که انشاءالله فرصت همراهی با شما رو داشته باشیم. خداحافظ.
خدا قوت همراه شما هست. خانم ایسان عزیز به شما سلام میکنم. خدا قوت میگم به همه همکاران خوبم در پخش اخبار سیما. سلام و وقت بخیر میگم به مصدر بینندگان محترم رسانه ملی، شبکه یک تلویزیون، شبکه خبر، همچنین شنوندگان محترم رادیو مقاومت. در برنامه امشب میخوایم راجع به لبنان و مقاومت بعد از شهادت سید حسن نصرالله صحبت کنیم. اندکی هم بپردازیم به بازگشت ترامپ و تأثیر او بر تحولات منطقه. جناب آقای دکتر فردوسی پور، رئیس مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه در استودیو مهمان حضوری ما هستند و در طول گفتگو مهمانان دیگری به جمع ما ملحق خواهد شد. از بینندگان محترم شبکه یک سیما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که آغاز این گفتگو رو در شبکه خبر با ما همراه باشید. همونطور که در بخش‌های مختلف خبری به سمع و نظر شما رسید، حزب الله لبنان در جدیدترین حملات به مواضع رژیم صهیونی عصر امروز با گروهی از پهپادها به محل تجمع نظامیان صهیونیست در شرق روستای مارون رأس حمله و شماری از اونها رو به هلاکت و شمار دیگر رو هم زخمی کرد. رزمندگان حزب الله صبح امروز هم دو پایگاه مهم صهیونیست‌ها رو آماج حملات موشکی قرار دادن. همونطور که اشاره کردم در مقدمه این گفتگو، با حضور جناب آقای دکتر فردوسی پور می‌خوایم بپردازیم به لبنان و مقاومت بعد از شهادت سید حسن نصرالله و اندکی هم راجع به تحولات منطقه بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید صحبت کنیم. آقای دکتر فردوسی پور، به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سرکار خانم امامی و همینطور بینندگان محترم گفتگوی ویژه خبری عرض ادب و احترام و سلام و شب بخیر دارم، در خدمت شما هست.
از یک سوال کلی آغاز کنیم و بعد هم به جزئیات بپردازیم. وضعیت تحولات منطقه به ویژه تحولات لبنان رو 40 روز بعد از شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله، آقای دکتر فردوسی پور چطور میبینید؟ آیا رژیم صهیونیستی با گذشت این در واقع مقطع زمانی و اهدافی که متصور شده بود به اهدافش رسیده است یا خیر؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید، رژیم صهیونیستی بعد از اون که احساس کرد که عطف توجهش رو باید بگذاره رو لبنان و این جرأت و جسارت رو پیدا کرد که شاخه سیاسی حزب الله رو در کنار فرماندهان ارشد نظامی در واقع لیست ترور خودش قرار بده و این جرم و جنایت رو مرتکب شد و در واقع دبیر کل حزب الله لبنان و تعدادی از فرماندهان رضوان و تنی چند از اعضای شورای سیاسی حزب الله رو که به شهادت رسوند، به زعم باطل خودش این تصور رو کرد که حزب الله در وضعیت فرماندهی میدان میان فرماندهی ارشد در شورای سیاسی و فرماندهی عملیات میدان فاصله و انقطاع افتاده و در واقع این ضرباهنگ شروع اقدام عملیات زمینی بود. یعنی اگر برای اسرائیل قدر متیقن می بود که این اختلاف ارتباط و اتصال فرماندهی از ناحیه ارشد به عملیات میدان در واقع منقطع شده، ضرباهنگ اقدام زمینیش رو شروع میکرد و او به زعم باطل خودش احساس میکرد که این ارتباط و اتصال منقطعه، چون از داستان از زدن در واقع رده های میانی حزب الله در داستان پیجرها، بعد بیسیم ها، بعد موبایل ها و دستگاه های دیگه تا اتفاقی که برای شورا افتاد، این ارتباط تقریبا به زعم باطل اسرائیل منقطع بود. لذا این جرأت و جسارت رو پیدا کرد که ورود به عملیات میدان و زمینی بکنه. اما هر از گاهی که اسرائیلی‌ها اقدام کردن، از هر گوشه‌ای، شما هر ناحیه‌ای از جنوب رو، چه بنتجبل، چه مارون الرأس، چه کامیکاز، چه لبونه، تمام مناطقی که در جنوب هست رو که مورد اشاره قرار بدید، از همون 40 روز قبل، یعنی بعد از اتفاق و داده سخت شهادت دبیرکل حزب الله لبنان و فرماندهان رضوان، هر جایی که اسرائیل عملیات کرد، این عملیات ناموفق بود و نه تنها با تلفات سنگین و هزینه سنگین مجبور به عقب نشینی شدند، بلکه آرایش اونها در وضعیت مرزهای آبی لبنان هم از اون انسجام و داده در واقع اقدام مشترک خارج شد و این به عنوان یکی از دستاوردهای عمده کوری رو که تونستن مثلا در عمق فرض بگیرید 100 متر به عرض 1 کیلومتر در بعضی نقاط جنوب لبنان ایجاد بکنن، حتی این رو به صورت زنجیروار نتونستن یه شکلی از اتصال در وضعیت تسلط بر خاک لبنان بتونن حفظش بکنن. مقاومت نشون داده بر وضعیت میدان مسلط به طور کامل و کلیه عملیات اسرائیل تا به اینجای کار پس رونده شده و چه بسا که حزب الله لبنان دیروز در واقع یک شگفتی ساز هم داشت و برای نخستین بار از موشک نقطه زن فاتح 110 تونست استفاده بکنه علیه تل آویو و علیه نقاط دوردست و این از در واقع ابتکاراتی بود که با وجود گذشت 40 روز از شهادت دبیرکل حزب الله لبنان، فرماندهان رضوان و همینطور عملیات متعددی که اسرائیلی ها با وجود برد بلند فضا و بمباران های شدیدی که علیه مناطق لبنان در جنوب و در زاهیه انجام داد، ولی به طور کلی میشه گفت برتری آتش در حوزه میدان در دست حزب الله و حزب الله به عنوان در واقع نقطه اقدام استراتژیک تونسته لطمات و صدمات زیادی را از طریق ایجاد کمینها و مخصوصا انهدام ماشین نظامی و ماشین جنگی اسرائیل به اونها وارد کنه.
حتما راجع به این توانمندی های موشکی حزب الله لبنان با شما بیشتر صحبت خواهم کرد، همچنین نظم سازمانی و نظم ساختاری حزب الله بعد از شهادت سید حسن نصرالله که طبق اذعان مراکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی، حملات حزب الله و مقاومت در لبنان بعد از شهادت سید حسن نصرالله نه تنها تضعیف نشده بلکه حدود 4 برابر هم افزایش پیدا کرده. اما برگردیم روی یک کلید واژه‌ای که بنیامین نتانیاهو تو طول 1 ماه گذشته خیلی داره آقای دکتر فردوسی پور ازش استفاده میکنه. البته این کلید واژه رو ما سالهای قبل هم شنیدیم از رایس، خاورمیانه جدید، نظم نوین. آنچه که در ذهن اونها از خاورمیانه جدید هست که بنیامین نتانیاهو هم دائما داره بعد از شهادت سید حسن نصرالله اون رو به وضوح تکرار میکنه چیه؟
عرض به خدمت شما که مقوله‌ای که تحت عنوان خاورمیانه جدید یا نظم خاورمیانه توسط نتانیاهو مکرر میشه و شما هم بهش اشاره کردید که بعد از اقدام ددمنشانه علیه زاهیه و علیه دبیرکل و اعضای شورا انجام داد، این رو تکرار کرد که ما وارد در واقع نظم جدیدی در خاورمیانه شدیم. این برمیگرده به قبل از 7 اکتبر، یعنی داده‌ای که بر اساس رویکرد استکبار جهانی ایالات متحده آمریکا، اونها به دنبال این بودن که در واقع اسرائیل رو به عنوان پیشران اقتصاد و امنیت منطقه قلمداد بکنن. اتخاذ تدابیری که شد، شما برگردید مثلا به اجلاس G20 در دهلی نو و اتفاقی که رقم خورد، کوریدور ایمک در واقع طراحی شد، از دهلی نو می آمد از اقیانوس هند وارد آبهای خلیج فارس می شد، وارد بندر جبل علی امارات می شد، از بندر جبل علی در واقع می نشست روی تریلی. این اتصال اقتصادی یا رشته پیوند اقتصادی از دهلی و از طریق شبه جزیره عربستان می رسید به بندر حیفا. این یه وجه قصه بود. وجه دوم قصه در واقع خطوط انتقال انرژی بود که در سطح منطقه‌ای داشت طراحی میشد در قالب شام جدید و اتصال در واقع خطوط انرژی حوزه منطقه خلیج فارس به نقطه اتصال مشترک یا داده مشترکی که بین اسرائیل، اردن و مصر برقرار بوده از گذشته دور. و در واقع مدیترانه شرقی عطف توجه ثقل اقتصادیش می آمد رو بندر حیفا می نشست. ضمن این که اسرائیل به دنبال این بود که نقطه ثقل در واقع داده فناوری های جدید رو به دست بگیره و همونطور که عرض کردم پیشران اقتصاد میکروچیپ ها و تراشه های الکترونیک و در واقع فناوری های نوین تو عرصه هوش مصنوعی، فضای مجازی و در واقع اینترنت بشه. مقوله هایی که امروزه تحت عنوان کوانتوم و عرض به خدمت شما که کوانتوم پلاسما و هوش مصنوعی داده های برتر فناوری های نوین داره مطرح میشه، اینها بر اساس همون سفری بود که بایدن به عربستان سعودی اومد و اگر خاطر بینندگان محترم باشه یه تنها یه دستاورد داشت، چون بایدن آمد که استمرار یا تداوم بخش در واقع طرح ترامپ باشه در رابطه با روند عادی سازی عربستان سعودی به عنوان حلقه بزرگتر یا در واقع بیگ برادر یا برادر بزرگتر در منطقه شورای همکاری خلیج فارس، که توفیق نداشت، فقط تونست فضای شبه جزیره رو برای هواپیماهای مدنی اسرائیل باز بکنه. یه توافقنامه هم اونجا امضا شد تحت عنوان I2U2 که I2 برآمده در واقع از دو داده واحد سیاسی هند و اسرائیل، به اضافه اون یوتوش هم در واقع امارات بود و امارات عربی متحده بود به اضافه ایالات متحده آمریکا. خب طبیعتاً این داده به این مفهوم و با این عنوان مطرح شد که تکنولوژی مستقر در رژیم صهیونیستی به اضافه کارگر ارزان هند و به عنوان قطب پیشران اقتصاد در واقع جنوبگان که امروزه هند در کنار چین داره مطرح میشه و غرب در واقع به عنوان عقبه یا حامی داره این رو ساپورت میکنه، از طرف دیگه پول بادآورده و سرمایه کلان کشوری مثل امارات در عرصه خلیج فارس با تدبیر ایالات متحده آمریکا قرار بود این قاعده شکل بگیره و از دل این در واقع اتحاد و ائتلاف ها بیرون بیاد. اما نقطه ثقلش و نقطه ثقل این قضیه رژیم صهیونیستی بود که قرار بود به عنوان درایور یا در واقع پیشران این اقتصاد در حوزه منطقه‌ای عمل بکنه که این اتصالات و نقطه جوش در واقع میامد میشست رو وضعیت رژیم صهیونیستی. اما اتفاقی که افتاد این بود که در هفته اکتبر تمام این آمال، تمام این آرزو، تمام این داده‌ها و داشته‌هایی که برای اسرائیل در واقع متراکم کرده بود غرب و مخصوصا ایالات متحده آمریکا که تحت عنوان ژاندارم منافع و مصالح غرب و مخصوصا ایالات متحده آمریکا در حوزه خاورمیانه پاسداشش رو رژیم صهیونیستی و اسرائیل بتونه به دست بگیره، اما این با یک ضرب آهنگ عملیات طوفان الاقصا که تنها در چند ساعت، یعنی از ساعت 6:30 کلید خورد تا 11 قبل از ظهر تمام شد، در عدد 4 الی 5 ساعت عملیات تمام این زیر ساخت امروزه فرو پاشیده و اسرائیل چیزی حدود بین 80 تا 85 درصد بنادر مهمش مثل اشدود، مثل حیفا، مثل عرض به خدمت شما که بندر ایلات از ثقل اقتصادیشون کاسته شده و امروزه رژیم صهیونیستی به عنوان یک داده ناعم در حوزه جذب سرمایه گذاری های خارجی و زیر ساخت اقتصادی در سطح منطقه و در سطح دنیا مطرحه. فکر نمی کنم این لایه های اعتماد به این سادگی ها و به این زودی ها برگرده بریم.
همین یه نکته، میتونیم بگیم که آنچه که داره تلاش میکنه از جنایت ها در غزه، ادامه جنایت هاش در غزه یا استمرار حملاتش به مناطق مختلف لبنان برای برگردوندن اون موضوع و احیا و در واقع بازسازی خودش در همون قالب هست؟
فرمایش شما کاملا درسته، اما عطف توجه کلام نتانیاهو بعد از اتفاقات زاهیه لبنان فقط داشته امنیتیش رو در واقع داشت تاکید میکرد، چون هنوز مسئله اقتصاد و زیرساخت اقتصادی اسرائیل اگر بخوایم مفروض رو در واقع 6 اکتبر بگذاریم فاصله زمانی زیادی داره که این اعتماد در عرصه منطقه‌ای و برتر از اون بین المللی ایجاد بشه که اسرائیل به شرایط داده باثبات